آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند یکتا و بی همتا. سلام به شما خوبان. الهی که زندگیتان همواره رو به خوبی ها، خوشی ها در حال پیشرفت باشد و همیشه و همواره تندرستی و سلامتی از آن شما عزیزان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما عزیزان همراه با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، در سه شنبه 25 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 29 ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و 15 دسامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم و بهترین ها را برایتان آرزو می کنیم. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است. برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
نخستین سوگند اعضای حکومت به امام علی رحمان پس از تغییر قانون اساسی تاجیکستان. بازداشت منشی محمد مراد آدینایف معاون حزب و منشی هیچ یک از آنها وکیل ندارند. و رشد 30% صادرات ایران به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. اعضای حکومت جدید تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور سوگند وفاداری یاد کردند. اعضای حکومت جدید تاجیکستان روز سه‌شنبه 15 دکبر در کاخ ملت در شهر دوشنبه به امام علی رحمان سوگند وفاداری یاد کردند. بر اساس ماده 73 قانون اساسی و ماده 8 قانون حکومت جمهوری تاجیکستان، اعضای حکومت پس از تعیین شدن به این مقام و تصدیق حکم انتصابشان در نشست مشترک مجلس های ملی و نمایندگان این کشور باید به رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند وفاداری یاد کنند. با توجه به اصلاحی وارد شده به قانون اساسی تاجیکستان در سال 2016 که به امام علی رحمان عنوان پیشوای ملت را اهدا کرد، اعضای حکومت باید به او سوگند وفاداری یاد کنند. اعضای حکومت جدید تاجیکستان با سوگند به رئیس جمهوری عهده‌دار شدند که منفعت‌های دولت و ملت را در اولویت قرار دهند و از تمام توان خیش برای رشد و پیشرفت تاجیکستان استفاده کنند. همچنین بر مبنای قانون اساسی تاجیکستان، رئیس جمهوری این کشور به طور همزمان رئیس حکومت نیز محسوب می‌شود. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از مخالفت مقامات قضایی این کشور برای جذب وکیل حقوقی در دفاع از محمد مراد آدینیف معاون بازداشت شده این حزب خبر داد. رحمت الله ظاهروف اعلام کرد که این مقامات گفتند پرونده محمد مراد آدینیف سیاسی نیست و او به اتهام اوباشی و برهم زدن نظم عمومی بازداشت شده است و نیازی هم برای جذب وکیل مدافع گرفتنی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای او وجود ندارد. رحمت الله ظاهروف همچنین تاکید کرده است که تلاش وی برای ملاقات با معاون بازداشت شدهش در بازداشتگاه دادستانی ناحیه حصار بدون نتیجه بوده است، ولی باز هم سعی خواهد کرد که او را ببیند. این در حالی است که دادستانی کلی تاجیکستان از تشکیل پرونده جنایی علیه محمد مراد آدینیف معاون حزب سوسیال دموکرات این کشور به اتهام اوباشی و برهم زدن نظم عمومی خبر داد. در بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان با اشاره به بازداشت محمد مراد آدینیف تاکید شده است که دلیل بازداشت وی تهدید کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار بوده و علیه او به اتهام اوباشی و برهم زدن نظم عمومی پرونده جنایی تشکیل شده است، زیرا وی با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت سربازی این اقدام را غیرقانونی خوانده و با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار درگیر شده است. وی با آمدن کارمندان پلیس از محل حادثه فرار کرد که در نهایت پس از گذشت نزدیک به 3 هفته از این ماجرا آدینیف در شهر دوشنبه شناسایی و بازداشت شد. در همین حال بستگان ذوالفقار آدینیف، منشی محمد مراد آدینیف معاون بازداشت شده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام کردند که وی نیز دستگیر شده و در بازداشتگاه موقت پلیس ناحیه حصار نگهداری می شود. نزدیکان وی گفتند که 10 روز است منشی محمد مراد آدینیف در بازداشت به سر می برد و تا به حال اتهام او اعلام نشده است. وی پس از شرکت در نشست مطبوعاتی رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در روز 14 دکبر که به ماجرای ناپدید شدن محمد مراد آدینیف معاون حزب سوسیال دموکرات اختصاص داشت توسط کارمندان پلیس تعقیب و بازداشت شده است. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان معتقد است که بازداشت معاونش با ردیابی تلفن همراه ذوالفقار آدینیف امکان پذیر شده است. در حال حاضر ذوالفقار آدینیف نیز مانند محمد مراد آدینیف وکیل مدافع حقوقی ندارد. سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک بار دیگر از مردم این کشور درخواست کرد تا با پرداختی به موقع هزینه برق صرفه‌جویی را هم در دستور کار خود قرار دهند. ناظرجان یادگاری با اشاره به لغو محدودیت انتقال برق در تاجیکستان از پرداخت نشدنی به موقع هزینه برق مصرفی گله کرده است و گفته است در اکثر موارد ماموران شرکت برق مجبور می شوند برای وادار کردن مشترکان به پرداخت هزینه برق مصرفی تا 6 بار به خانه های این افراد بروند. حالانکه پرداختی به موقع هزینه برق و صرفه جویی علاوه بر نشان دادن فرهنگ بالای افراد جامعه در شرایط کاهش شدید میزان آب در سد نیروگاه برقابی تاجیکستان به علت کمبود بارش از هدر رفتن انرژی نیز پیشگیری میکند. مقامات تاجیکستان پس از 2.5 ماه محدودیت انتقال برق در این کشور از روز 10 دکبر امسال به لغو این محدودیت اقدام کردند که اکنون در سراسری تاجیکستان مردم 24 ساعته با برق تامین میباشند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات از رشد 30% صادرات ایران به تاجیکستان خبر داد. فرشید فرزان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با انتشار پیامی در صفحه تویتری خود تجارت ایران با 20 کشور در 8 ماه نخست سال 1399 خورشیدی را با مدتی مانند سال گذشته 1399 مقایسه کرد و نوشته آقای فرزان در 8 ماه نخست امسال بیشترین میزان افزایش در صادرات ایران مربوط به صادرات به تاجیکستان بوده است که 30% رشد داشته است. بیشترین کاهش نیز با 80% در صادرات ایران به جمهوری گرجستان رخ داده است. با وجود تحریم‌های شدید و ظالمانه علیه ایران، این کشور در سال 2019 تنها به همسایگان خود به ارزش 25 میلیارد دلار کالا صادر کرده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران به همه کسانی که با اقدامات نظیر تحریم به دنبال شکست جمهوری اسلامی هستند توصیه کرد برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده خود را به موزه تاریخ بسپارند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در جلسه استادی هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اقتدار و توان اقتصادی ایران به عنوان 2 واقعیت مهم و تعیین کننده گفت اگرچه جنگ اقتصادی لطمه ها و صدمه های زیادی را از جمله به معیشت مردم وارد کرد، اما امروز تحریم کنندگان و جنگ طلبان که فروپاشی اقتصاد ایران در کوتاه مدت را پیش بینی میکردند، در حال کاخ سفید را ترک میکنند که ملت ایران سرفراز و پیروز در یک جنگ نابرابر اقتصادی قدرتمندتر از گذشته استاده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطر نشان کرد ناکامی کاخ سفید در رویارویی با ایران بعد از 2.5 سال جنگ اقتصادی همجانبه در کنار شکست سیاست های بین المللی از دلیل های شکست اصلی دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری امسال امریکا می باشد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 223 نفر در بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. خانم سیما سادات لاری روز سه‌شنبه درباره آخرین آمار بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به خبرنگاران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در بسیار ساعت گذشته 7704 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 1299 نفر بستری و به بقیه بیماران نیز خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران افزود متاسفانه در بسیار ساعت گذشته 223 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 52670 نفر رسیده است. به گفته خانم لاری، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,123,474 نفر رسید است که تاکنون 833,276 نفر از آنها بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان است و بیش از 73 میلیون نفر رسید است که از این تعداد حداقل 1,130,000 نفر جان خود را از دست داده و حدود 52 میلیون نفر هم بهبود یافتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه صنایع دفاعی ترکیه را محکوم کرد. مایک پامپئو وزیر کار خارجه آمریکا در این زمینه اعلام کرد که ترکیه به دلیل همکاری آگاهانه با شرکت تسلیحاتی روس ابران اکسپورت، یعنی صادرکننده تسلیحات روسیه، و خرید سامانه دفاعی موشکی S-400 تحت تحریم‌های برآمده از قانون موسوم با کاتسا قرار گرفت. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در پیام تویتری با استفاده از هشتگی اولویت با همسایگان در واکنش به این اقدام یکجانبه آمریکا یادآور شد. اعتیاد ایالات متحده به تحریم و تحقیر حقوق بین المللی بار دیگر خود را نشان داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ما تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ترکیه را قویا محکوم کرده و در کنار مردم و دولت این کشور می‌ایستیم. وزارت خزانه داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که صنایع دفاعی ترکیه و چهار مقام این کشور از جمله اسماعیل دمیر رئیس صنایع دفاعی ترکیه را تحریم کرده است. در این زمینه اکنون توجه شما را به گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا جلب میکنیم.
زمانی که S-400 روسی به ترکیه آمد، تهدیدها جدی‌تر شد. گام اول فسخ یک طرفه معامله F-35 هایی که پولش به حساب آمریکایی ها واریز شده. پاتریوت هم نیامد. و حالا پایان تهدیدات آغازگر تحریم هاست در قالب قانون کاتسا یا قانون مقابله با دشمنان آمریکا. صنایع دفاعی ترکیه و در رأس ابراهیم دمیر رئیسش در لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا. موضع اردوغان نسبت به متحدان آمریکایی و اروپایی ناامیدانه است.
آمریکا و اروپا در ülkemize yönelik yaptırım söylemleri.
از آمریکا که همپیمان ما در ناتو بوده انتظار حمایت داشتیم، نه اینکه ما را تحریم کند. از اروپا هم انتظار داشتیم تا به عهد خود درباره عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا که سالها به تأخیر افتاده عمل کند، نه اینکه ما را تحریم کند.
وزارت خارجه ترکیه هم محکوم کرد و قول داد تلافی کند. اما برخی سیاسیون مثل دوغو پرینچک رهبر حزب وطن ترکیه معتقد است این نتیجه نرمش دولت در مقابل آمریکاست.
آمریکا بیرلشیک دولتلری
به نظرم پاسخ مقامات دولتی ترکیه به تهدیدات آمریکا ناقص است. موثرترین پاسخ بستن پایگاه نظامی انجیلیک به روی آمریکایی هاست.
ترکیه الان تنها حمایت فروشنده S-400 ها و کشورهای منطقه را دارد. کارشناسان معتقدند این رفتار واقعی آمریکاست که نمی شود به تعهدات و قرارهایش اعتماد کرد. چه ترامپ که در حال رفتن است و چه بایدن که در حال آمدن است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سرانجام بعد از هفته ها کشمکش سیاسی و حقوقی در امریکا، اعضای کالج الکترال با جو بایدن نامزد حزب دموکرات به عنوان رئیس جمهوری بعدی این کشور رای دادند. در رای گیری که روز دوشنبه 14 دکبر در پایتخت ایالات مختلف امریکا برگزار شد، 306 عضو از مجموع 538 عضو کالج الکترال یا گزینشگران با جو بایدن رای دادن و 232 عضو دیگر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا و نامزد حزب جمهوری خورا برگزیدن. با این تصمیم جو بایدن 46 رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. از سوی دیگر دونالد ترامپ همچنان از نتیجه انتخابات و پذیرش شکست خودداری میکند و بلافاصله وزیر دادگستری خود را مجبور به استعفا کرد، زیرا او نتوانست ادعاهای تقلب در انتخابات را که از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود ثابت کند. در زمینه آخرین تحولات سیاسی در آمریکا، همکارمون کامران نجف‌زاده از نیویورک گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
قصه آرای الکترال هم به سر رسید. مجمع برگزینندگان با آن همه حرف و حدیث ها بالاخره رسما اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور آینده ی امریکاست. ترامپ هم بلافاصله وزیر دادگستری دادستان کل امریکا ویلیام بار را مجبور به استعفا کرد.
اتورنی جنرال ویلیام بار از استپینگ داون.
ترامپ از عدم افشای جزئیات پرونده هانتر بایدن پسر بایدن شاکی است و دلخون از این که وزیر دادگستریش چرا نتوانسته ادعاهای تقلب را مستند کند. ترامپ کنایه‌ای هم به او زد که بهتر است تعطیلات کریسمس را با خانواده خوش باشد. ویلیام بار اما برای آخرین بار هشدار داد کشورش ایالات متحده گرفتار اختلافات و چند دستگی شدید شده. حالا گواهی رسمی صحت انتخابات روی میز مایک پنس می رود. رئیس مجلس سنا طبق قانون اساسی همان معاون رئیس جمهور است. مرحله بعد شمارش و تجمیع آرا در کنگره است و بعد مراسم تحلیف.
They knew this election was overseen. It was overseen by them. It was honest. It was free and it was fair.
بایدن هم بعد از تایید پیروزیش در رأی‌گیری الکترو کالج، ترامپ را تلویحاً به سوء استفاده از قدرت متهم کرد و همه شکایت‌های ترامپ را بی اساس خواند. 60 شکایت ترامپ راه به جایی نبرده، ولی در این کارزار حقوقی دست کم هوادارانش 300 میلیون دلار به او کمک کردند.
حالا سوالاتی که از این به بعد مطرح میشه. ترامپ به بایدن تبریک خواهد گفت؟ ترامپ شکست رو میپذیره؟ و آیا ترامپ در مراسم تحلیف شرکت خواهد کرد؟ کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طرز زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. معاون وزیر تندرستی قرقیزستان اعلام کرد که 318 مورد جدید مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور گزارش شده و شمار کلی مبتلایان اکنون به 77910 نفر رسیده است. معاون وزیر تندرستی قرقیزستان همچنین گفت از زمان گسترش کووید 19 در این کشور 1316 نفر هم بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند. 70867 نفر از مبتلایان به کرونا نیز در قرقیزستان تا کنون بهبود یافتند. کرونا در آستانه سال نو میلادی 2021 لندن پایتخت انگلیس را به بدترین سطح هشدار کرونا کشانده است. وزیر بهداشت و درمان انگلیس گفته است که نوع جدید ویروس کرونا در لندن شناسایی شده است. همکار ما مشتبه قاسمزاده از لندن در این زمینه گزارش می‌دهد.
پایتخت 9 میلیون نفری انگلیس هم در پی افزایش جهشی شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا از بامداد چهارشنبه بار دیگر وارد شدیدترین سطح هشدار کرونایی می شود.
ما به نوع جهش یافته ویروس کرونا برخوردیم که شاید یکی از علل سرعت گسترش ابتلا به این ویروس. بررسی ها نشون داده این نوع ویروس سریع‌تر از نوع پیشین گسترش پیدا می‌کنه.
با اینکه به گفته وزیر بهداشت و درمان انگلیس نوع جهش یافته ویروس کووید 19 در 60 نقطه این کشور شناسایی شده، اما مدارس و فعالیت اقتصادی تعطیل نشده است. حدود دو هفته پس از قرنطینه سراسری یک ماه در انگلیس و بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی و نیز افزایش ترددها، اکنون شمار بیشتری از شهرهای این کشور در بالاترین سطح هشدار و بیشترین محدودیت‌های کرونایی قرار می‌گیرند.
با این تعطیلی‌ها طبیعیه که اقتصاد آسیب می‌بینه، اما برای جلوگیری از خساراتی بیشتر و حفظ جون مردم چاره‌ای جز حمایت از تعطیلی‌ها نداریم.
بر اساس ضوابط حاکم بر سطح 3 کرونایی، گرد هم آمدن با هر فرد غیر از اعضای خانواده حتی در فضای باز و حیات خانه ممنوع است. همه هتل‌ها و مهمانپذیرها تعطیل می‌شوند و صرف غذا در غذاخوری‌ها ممنوع است. همه مراکز تفریحی، ورزشی، سرگرمی، گردشگری، سینماها و سالن‌های تئاتر و موزه‌ها نیز تا اطلاع بعدی تعطیل شدند. هم‌اکنون حدود نیمی از جمعیت نزدیک 67 میلیون نفری انگلیس در مناطقی به سر می‌برند که در بالاترین سطح هشدار کرونایی قرار دارند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
منابع رسانه از اولین پرواز ریاض دمشق پس از 4 سال وقفه خبر دادند. پرواز ریاض به دمشق پایتخت سوریه یک شرکت خصوصی سوری انجام داده است. در پی شدت بحران در سوریه و تیره شدن روابط ریاض دمشق، پروازهای عربستان و سوریه به طور رسمی از سال 2016 متوقف شد. دولت سوریه در سالهای گذشته بارها رژیم سعودی را به حمایت از تروریست‌های تکفیری در سوریه متهم کرده بود. و دنبال شکست سنگین تروریست‌ها را بسیاری از مناطق سوریه، مقامات سعودی از آغاز سال جاری 2020 نشست‌هایی را برای رفع اختلافات با دمشق برگزار کردند. با این حال منابع دیپلماتیکی در دمشق اعلام کردند که بازگشایی سفارت ریاض در سوریه به زمانی بیشتر نیاز دارد. با ناگوار شدن اوضاع در سرزمین‌های اشغالی، تظاهر کنندگان اعتراضات خود را برای سرنگونی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شدت بخشیدند. اعتراضگران میگویند مقامات فاسد موجب فقر و بحران در شبکه بهداشتی این رژیم شدند. در این زمینه همکارمان خالد صبرنه از فلسطین گزارش تهیه کرده است که در آن سخنرانی دکتر عبدالستار قاسم استاد علوم سیاسی و دکتر حسن خورشید استاد علوم اجتماعی را میشنوید.
با وخیم‌تر شدن اوضاع در سرزمین‌های اشغالی، تظاهرکنندگان اعتراضات خود را برای سرنگونی نتانیاهو شدت بخشیدند. معترضان می‌گویند مقامات فاسد باعث فقر و بحران در شبکه بهداشتی شدند.
بالفقر وفشل النظام الصحي
هو يعني يقوم بجهود كبيره جدا.
نتانیاهو تلاش‌های زیادی انجام می‌دهد که معترضان را قانع کند که اهمیت آنها را حفظ و تقویت خواهد کرد، اما به نظر به پایان راه رسیده.
با اینکه تظاهرکنندگان به شدت سرکوب و بازداشت می‌شوند، اما همچنان به خیابان‌ها می‌آیند. برای معترضان برقراری روابط با شمار بیشتری از کشورهای عربی اهمیتی ندارد. آنها خواهان کناره‌گیری و محاکمه سران فاسد از جمله نتانیاهو و گروه وابسته به او هستند.
به اعتقاد من هر آنچه که در جهان عرب درباره حرکت شتاب زده به سوی عادی سازی روابط رخ می دهد برای نجات نتانیاهو و حل بحران داخلی صهیونیست هاست.
تلاش های نتانیاهو برای بازگرداندن معترضان از کف خیابان به خانه هایشان تا کنون بی نتیجه مانده است.
خالد صبرنه، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
و ژاپن مردی را که 9 نفر را پس از تماس با آنها در تویتر به قتل رسانده بود به اعدام محکوم کرد. تاکاهی را شرایشی که قاتل تویتری لقب گرفته است در سال 2017 پس از پیدا شدن اعضای بدن انسان در خانهش بازداشت شد. در آن زمان پلیس توکیو پایتخت ژاپن در تلاش برای یافتن یک زنی گم شده بود که بعداً معلوم شد یکی از قربانیان شرایشی بود است و خانه او را جستجو کرد. گفته می شود این فرد از شبکه تویتر برای برقراری ارتباط با کسانی استفاده میکرد که به فکر خودکشی بودند. او در ماه اکتبر گذشته به جرم خود اعتراف کرد و همه اتهامات را نیز پذیرفت. تاکاهی را شرایش اعتراف کرده بود که 8 زن و یک مرد را به خانه خود دعوت کرده و بعد از کشتن و قطع کردن بدن آنها اعضای بدنشان را در یخدان و جعبه ابزار نگه داشت. این مرد 30 ساله ژاپنی قربانیان را فریب میداد و به آنها میگفت میتواند کمکشان کند تا بمیرند و در بعضی مواردها هم ادعا میکرد که خودش را در کنار آنها نیز خواهد کشت. وکیلان شرایش استدلال میکردند که مجازات وی باید کاهش یابد، چرا که به گفته آنها قربانیان قصد خودکشی داشتند و به کشته شدن رضایت دادند. این در حالی است که قاضی گفته است هیچ یک از قربانیان این توطئه شرایش راضی به کشته شدن به دست وی نبودند. پلیس حدود 240 قطعه استخوان در خانه این متهم پیدا کرده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع شک و تردید کارشناسان درباره خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را مورد بررسی قرار داده است.
دبیر کلی حزب رفاه ملی افغانستان گفت امریکایی ها برنامه برای خروج کامل از افغانستان ندارند و همواره سیاست دوگانه ای را در این زمینه دنبال کردند. محمد حسن جعفری با اشاره به اظهارات مقامات امریکایی در خصوص اینکه تعداد از پایگاه های خود را در افغانستان حفظ خواهند کرد اظهار داشت، امریکایی ها به آن اندازه که دولت و مردم افغانستان انتظار دارند برنامه برای خارج کردن تمام نیروهای خود از افغانستان ندارند و ممکن است فقط به صورت نمادین تعداد از این نیروها را از این کشور خارج کنند. محمد حسن جعفری افزود
باور من به این است که امریکایی ها برنامه برای خارج کردن نیروهایشان از افغانستان به اون پیمانی که مردم انتظار داره، دولت افغانستان انتظار داره نیست و اونها سمبولیک شاید چند تا تعدادی از نیروهای خود از افغانستان بدر کنه. تماف سابق در افغانستان همچنان ماندگار هست و پایگاه‌هایشان پایگاه‌های استراتژیک مثل بگرام، پایگاه‌هایی که هرات و قندهار و هلمند اونا را همچنان حفظ خواهد کرد و شاید یک بخش مربوط به خود افغان ها می بود اینا را در واقع نشان بده که ما تخلیه کردیم. چنین برنامه هایی در کار اونها این که ما دی باشه که افغانستان را ترک بکنه به اون پیمانه از سیاست خارجی امریکا تبیین نشده هست و اونها نظرشان این است که در افغانستان همچنان باقی بمانه و حضور داشته باشه به خاطر منافعی که برای امریکا هست با اون منافع بالاتر از همه چیز میدانه. لذا بعضا امریکایی ها اعلان میکنه که ما افغانستان را ترک میکنیم، نیروهای خود را صفر میکنیم، به دولت افغانستان چی دولت آقای کرزی چی دولت جناب دکتر صاحب اشرف غنی اینا اولتیماتوم هایی را میدادن که ما اون امکانات را که بشیم امکانات مالی را که میدیم اونها را قطع میکنیم. اینا همه سیاست های با مدو هوای واشنگتن هست که نسبت به افغانستان اعمال میشه و شما شاهد بودیم که اینها وقتی که اعلان کردن وقتی اگر بخواین یک بخش نیروهای نظامیشان را برگردانن به آمریکا قطعا اون امکاناتش و سایت ایناش اما وقتی که شاهد بودیم تر زبان ها صحبت میشه بناشد به پاکستان ها تعلیم ده که اونها قطعا سیاست خودشون را به اتخمت دارن. ما باور ندارم امریکایی ها به این زودی افغانستان را ترک کنه و هیچ شواهدی موجود نداره که اونها افغانستان را تخلیه کنه. اینا میگن که ما یک قدر نیروهای خود بردیم به این پیمان رساندیم. کی هست که اونها را بررسی بکنه؟ کدام مرجعی هست که اونها را مطالعه بکنن، بررسی بکنن و اونها را متوجه شود؟ لذا روی از این جهت هست که باور ندارم ما به این گفته های امریکایی ها. طالب ها هم تقریبا یک جریانی هست که وابسته به پاکستان و بعد کشورهای عربی هست و اونها او چیزی را که اون کشورها دکته بکنه و چیزی را که اونها یادآوری بکنه و چیزی را که اونها بخواه همون خواهد شد. اونها فعلا شاید این مطالب عنوان بکنن که ما نصف افغانستان بیشتر در دست ما هست و از این زاویه ها یک مقدار تبلیغات خودشون رو دارن. یعنی طالب هایی که نمیخواست بعد تا زنها رو همونجوری ببینن در صورت چه اینها با پای برهنه و با اون وضعیت فجیع و حجابی با اونها درس میدادن و با اونها حتی روبوسی میکردن همین طالب ها. پس سیاست های اونها سیاست های نیست که بتانیم و رویش محاسبه بکنیم و روی برنامه ای را آدم بتانه رویش داشته باشه.
خبرگزاری ایرنا ماه گذشته نوشت زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان با انتقاد از برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خاطر نشان کرد که وضعیت پیرامون این مسئله و اظهارات ترامپ در این مورد بیشتر جنبه تبلیغی دارد. کابولوف با خبرگزاری ریا نوستی گفت اقدامات آمریکا در مورد اظهارات دونالد ترامپ درباره سرعت بخشیدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر وضعیت میدانی این کشور تأثیر چندانی ندارد و بیشتر جنبه تبلیغی دارد. وی با بیان اینکه مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غیر واقعی شده است اظهار داشت ترامپ قصد دارند نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند، اما دست کم 2500 نظامی آمریکایی در این کشور باقی میمانند. برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که به پنتاگون دستور داده شده است تا به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق تا سوگند یاد کنی ریاست جمهوری جو بایدن در روز 20 ژانویه سال 2021 اول بهمن ماه 1399 سرعت بخشد. نماینده پوتین در امور افغانستان با زیر سوال بردن این برنامه آمریکا اعلام کرد برخی طرفهای زینف از جمله مقامهای افغانستان همچنان امیدوارند که پس از روی کار آمدن بایدن برنامه خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را لغو کند. و افزود به این صورت چنین روحیه حاکم است و اظهارات در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیشتر جنبه تبلیغی خواهد داشت. کابولوف همچنین از اظهارات مقامهای ناتو در خصوص اینکه اقدامات آمریکا یعنی خروج نیروها از افغانستان اوضاع امنیتی افغانستان را برهم میزند انتقاد کرد و خاطر نشان نمود که پیمان اتلانتیک شمالی نمیتواند با اظهارات ناکامی در افغانستان را توجیه کند. و ادامه داد از ینس ستالتنبرگ دبیر کل ناتو باید سوال کرد که آیا حضور ناتو باعث بهبودی اوضاع افغانستان می شود؟ این وضعیت در دوره حضور ناتو در افغانستان بروز کرده است و بهتر است به اقدامات خود بیشتر توجه کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مهر ماه گذشته در پیام تویتری نوشته بود که شماری کمی از نیروهای آمریکایی که در افغانستان باقی مانده اند باید تا روزی کریسمس 1 ژانویه یا 5 دی‌ماه به خانه بازگردند. این اظهارات ترامپ در حالی است که رابرت اوبریان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا تا اوایل سال آینده میلادی شماری نیروهای نظامی خود در افغانستان را به 2500 نفر کاهش می‌دهد. آمریکا در فوریه سال جاری میلادی توافقی را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن تا ماه می سال 2021 نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند و طالبان نیز متعهد به مذاکره برای آتش بس و تقسیم قدرت با دولتی افغانستان می شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. نخستین سوگند اعضای حکومت جدید به امام علی رحمان پس از تغییر قانون اساسی تاجیکستان. بازداشت منشی محمد مراد آدینایف معاون حزب سوسیال دموکرات و منشی وی هیچ یک وکیل مدافع ندارند. و رشد 30% صادرات ایران به تاجیکستان. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزارم و متشکر میباشم و با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای یک یک شما در همجا با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهداری شما باد.
همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک از شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه جریان شوم باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم پیشگاه با سعادت یکایک که شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. واکاوی ریشه های شکل گیری داعش در سوریه و عراق موضوعی است که در چندین قسمت در خدمت شما هستیم. در دهه های 1970 و 1980 میلادی جنبش های مذهبی جدیدی که شکل تازه ای از بنیادگرایی بود در واکنش به اشغال افغانستان توسط شوروی سابق به وجود آمد تا در برابر شوروی به جهاد بپردازند. این گروه ها خود را متأثر از اسلام سلفی می دانستند و به نوعی ادامه جنبش های بنیادگرایی وهابی در منطقه محسوب می شوند. اما شیوه عمل آنها نشان می‌داد که خط مشی خشونت آمیز و براندازانه را در قالب بنیادگرایی مذهبی در پیش گرفتند. القاعده عراق پیرو همین گروه‌ها بعد از حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام در مناطق سنی نشین عراق شکل گرفت و مجموعی از عملیات انتحاری و بمب‌گذاری را علیه دولت و مردم این کشور سازماندهی کرد. با وقوع جنگ داخلی در سوریه و ورود نیروهای القاعده از اقصی نقاط جهان به سوریه، القاعده عراق که با نام دولت اسلامی عراق در کشور عراق فعالیت می‌کرد، به سوریه عزیمت کرد و شهرهایی از سوریه را به تصرف خود درآورد و تلاش کرد اقتدار دولت قانونی بشار اسد را در این شهرها تضعیف نماید. در نهایت در پی درگیری و اختلافات گروهی با دیگر گروه‌های سلفی فعال در سوریه، ابوبکر البغدادی رهبر این گروه دولت اسلامی عراق و شام را تأسیس کرد که با نام اختصاری داعش شناخته می‌شود. این گروه انشابی از القاعده عراق است. ابو مصعب الزرقاوی رهبر القاعده عراق در بدو تأسیس این گروه بزرگترین مانع اهداف گروه خود را شیعیان می دانست. وی می گوید شیعیان دشمنان کافری هستند که لباس دوست برتن کرده و به همدلی دعوت می کند. یک ناظر زیرک درک می کند که شیعیان خطری آشکار و حقیقی هستند. تشیع دینی جدا از اسلام است زرقاوی تا بدانجا از خطر شیعی میگوید که شیعه امروز را بازمانده صفویانی میداند که در پی تصرف قلمرو اهل تسنن هستند. حال این پرسش پیش می آید که زمینه های داخلی و بین المللی شکل گیری بحران اخیر در سوریه و عراق چیست؟ گروه داعش از لحاظ فکری و ایدئولوژیکی چه نسبتی با اندیشه وهابیت دارد؟ و در نهایت اینکه بازیگران خارجی به ویژه آمریکا و متحدان منطقه آنها از جمله عربستان چه نقشی در تقویت و گسترش این جریان افراطی در منطقه داشتند؟ در پاسخ می توان گفت به نظر می رسد ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری این بحران نقش داشتند. به عبارت دیگر ترکیبی از آموزه های فکری وهابیت عربستان و بحران های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی این جوامع از یک سو و سیاست بازیگران خارجی در راستای حفظ موقعیت و جایگاه خود در موازنه قدرت نوین منطقه‌ای پس از تحولات اخیر از سوی دیگر منجر به شکل گیری و بهره برداری از این گروه سلفی تندرو شده است. بحران‌های اجتماعی عراق و سوریه و شکل‌گیری داعش. از لحاظ ژئوپلیتیک کشور عراق به دلیل قرار گرفتن در تقاطع سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و مسیر شرق به غرب از موقعیت استراتژیکی خاصی برخوردار است. کشور عراق از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است. از نظر ساختار اجتماعی فرهنگی عراق به سه حوزه کاملا متفاوت قابل تقسیم است. در حوزه مرکزی عراق عرب سنی، در شمال کردها و در جنوب شیعیان سکونت دارند و هر کدام از این گروه ها دارای شاخصه های فرهنگی و اجتماعی خاص خود هستند. شیعیان بیشتر در مناطق جنوبی و مرکزی عراق سکونت دارند. وجود مقبره امامان شیعی در شهرهای کربلا و نجف و همچنین وجود حوزه علمی نجف و در نتیجه حضور دائمی علمای شیعی در این شهرها باعث تقویت فرهنگ شیعی شده است و این امر شیعیان عراق را از نظر فرهنگی به ایرانیان شیعی مذهب نزدیک ساخته است. عرب سنی بخش دیگری از ساختار فرهنگی اجتماعی عراق را تشکیل می‌دهند. این بخش از ساختار فرهنگی عراق بر اساس قومیت عربی و مذهب سنی ایجاد شده و به دلیل حاکمیت اقلیت عرب سنی در طول دهه‌های گذشته در عراق تقویت شده است. گرایش‌ها و عصبیت عربی این بخش از عراق بسیار قدرتمند بوده و پان عربیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی فعال در عراق و حتی جهان عرب در این فرهنگ ریشه داشته است. خب عزیزان شنونده، به پایان این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. با امید که مطالبی که ارائه کردیم مورد استفاده و بهره برداری شما قرار بگیره. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان همراه، برنامه فرهنگ نامه تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان یادآور میشیم که در گفتار این ساعت مروری داریم بر روزگار و آثار استاد شادروان بهمنیار، نویسنده سرشناس معاصر تاجیک. دوستان عزیز شنونده، همان گونه که اطلاع دارید استاد بهمنیار نویسنده سرشناس تاجیک شب 11 نوامبر در منزلش دار فانی را ودا گفت. در این لحظه مرور داریم به روزگار و آثار این ادیب معروف و محبوب تاجیک. بهمنیار امینی، ادیب مشهور تاجیک، در سن 66 سالگی در خانه‌اش در شهر دوشنبه چشم از جهان خاکی فرو بست. به نقل سامانی تاجیکستان، اسفندیار امینی فرزند این ادیب تاجیک گفته است که پدرش بیمار نبوده و بدون درد و رنج هنگام خواب درگذشته است. باید گفت استاد بهمنیار در ادبیات تاجیک به عنوان نویسنده نوگرا با رمان سرمده شهرت یافته است که نگارشی بسیار جذاب دارد و با زبانهای مختلف جهان از جمله زبانهای روسی و انگلیسی ترجمه و به خط فارسی نیز منتشر شده است. جنازه خوشنامترین ادیب معاصر تاجیک بهمنیار را روز 11 نوامبر در زادگاه پدریش غزه پایان در جماعت واروی پنجکند به خاک سپردند. بهمنیار شب 11 نوامبر در منزلش در محله پلی‌تکنیکوم شهر دوشنبه در سن 66 سالگی از عالم چشم پوشید. بهمنیار در برابر استادان سیف افردی، محمد زمان صالح، فرزانه، سیاووش و رستم وهاب از درخشانترین نمایندگان نسل است که سالهای 80 وارد میدان ادبیات تاجیک شدند. او را بعد از صدرالدین عینی و ساتی ملوزاده از قوی ترین ناصران تاجیکی عصر 20 می شمارند. ولی مسئولان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گفتند که از بس که بهمنیار عنوان نویسنده خلقی و جایزه دولتی نداشت، نظامنامه شهرداری دوشنبه در آرامگاه لوچاب به خاک سپردن او را اجازه ندادند. بهمنیار عربزاده امینی 15 یولی سال 1954 در شهر پنجکنت ولایت سغد به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و میانه را در مکتب سه به نام ندژد کروبسکی شهر پنجکنت فرا گرفته، رشته زبان عربی فکلته زبانهای شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برده است. پس از ختم دانشگاه در سال 1977 به عنوان مهندس طرح‌ریز در کمیته دولتی تاجیکستان آید به کینماتگرافی مشغول کار شده است. سال 1981 به روزنامه نو تأسیس مدنیت تاجیکستان همچون روزنامه نگار بخش هنر به کار دعوت گردید. سالهای 1983 و تا 1985 در لیبیا به حیث مترجم کار کرده است. بعد بازگشت دیگر باره به هفته‌نامه مدنیت تاجیکستان به کار آمد که اکنون به ادبیات و صنعت تبدیلی نام کرده بود. بهمنیار از سال 1987 تا سال 1993 به عنوان مدیر بخش نصر ماهنامه صدای شرق فعالیت نموده است. عضو اتحادیه نویسندگان اس‌اس‌ر یا شوروی سابق از سال 1987 است. با وقوع جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 تا 1997 به زادگاه شهر پنجکین رفته، سردبیر روزنامه سمندر و ماهنامه دیر مغان تعیین گردید. سال 1997 برای قصه زرینی زرنگار که در ماهنامه مذکور چاپ شده بود، استاد بهمنیار برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی دانسته شد. سال 2002 به دوشنبه دعوت شد و معاون سردبیر یگانه مجله اتحاد نویسندگان تاجیکستان صدای شرق تعیین گردید و تا آخر عمر کارمند این درگاه بود. استاد بهمنیار مؤلف کتاب‌های عشق صیاد، اسب آبی، دود حسرت، سرمده و ژیلی بیلی و سرمده می باشد. سال 1991 میلادی در شهر دوشنبه منتخب حکایاتش با زبان روسی با نام پیسن ایدوشگا و پیتلیو در ترجمه خورشید دوراندخت به چاپ رسید. مجله سگلس شهر مسکو سال 1995 در شماره نخستینش 9 حکایه بهمنیار را با پیشگفتار تیمور ذوالفقارف به نشر رساند. رمان نخستینش سال 2007 با نام شاهنشاه در ماهنامه صدای شرق بعداً از طریق انتشارات استعداد منظوری خوانندگان گردید. در 20 جلدی ادبیات تاجیک انتشارات ادیب به تبرسان کتاب‌های شاهنشاه و سرمده در یک مجلد نشر شدند. کمیسی مخصوص وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آن را غالب آزمون جمهوریوی کتاب سال 2013 دانسته با دیپلم درجه اول و مکافات پولی قدردانی نمود. گفتنیس رمان سرمده سال 2015 با حروف فارسی در لندن بریتانیا به تب رسید. حکایتش به بسیار زبانهای دنیا ترجمه و چاپ شدند. پسرش اسفندیار امینی میگوید اخیراً استاد بهمنیار یک بار سر دو رمان کار میکرد که یکی از آنها قوتیخ نام داشت. آذرخش سخنگوی معاصر تاجیک مرثیه جانگوداز در ماتم استاد بهمنیار نگاشته است که همکنون آن را تقدیم حضورتان میکنیم. گریه کن ای ملتی ماتم پرست، باز یک فرزندت از عالم گذشت. از غمش آگه نبودی در حیات، غم بخور اکنون که او با غم گذشت. یار اینک یاد بهمنیار ساز، ناله ها درکش که آن همدم گذشت. تاجیکستان شاه سرمده کجاست، کاروان با رهی ماتم گذشت. اما عزیز سنگین ادیب دیگری شناخته تاجیک سوز و گداز خود را در ماتم استاد بهمنیار اینگونه بیان می کند. شهسوار این سحر از قله بالا می رود، شهسوار این سحر از قله بالا می رود، شاه سرمده شیدنزا تماشا می رود. از میانی توده های جایدار و جافروش، شاه بیجا سوی ملکی یار بیجا می رود. جایداران جافروشان دستتان کوتاه کوتاه، جای او در دیده بود اکنون به دلها می رود. ملک سرمده عمری سرمدی دارد، زهی سرحدی آن از دلی ما تا سریا می رود. نی بغارت می توان دادن ورا نی پاره کرد. نی بغارت می توان دادن ورا نی پاره کرد. نی به سودا چون سمرقند و بخارا می رود. کت خدای از سرندب از کناری کفک رود تا خدا